أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين أبي القاسم محمد و آله المعصومين ولا سیما مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین ودع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة فجادلهم بالتي هي أحسن شب رحمت است شب مغفرت است شب کربلایی شدن دل هاست تقدیم به آستان مقدس سالار شهیدان به جهت تعجیل در ظهور فرزندشون طالب دمشون صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در شبهای گذشته آیه ای از سوره مبارکه اسراء که دستور حضرت حق این است که عالمانه زندگی کنید، با علم حرف بزنید، با علم برخورد بکنید و گوش و چشم و دلتون روز قیامت بنابه احتمالی از شما بازخواست میکنن که چرا نرفتید حرف حق را بشنوید، واقع را بشنوید، چرا چشمتون را باز نکردید حق را ببینید، چرا به ظنون، به گمانها، به شایعات اعتماد کردید، چرا آرامش روانی جامعه ولایه موحد را با شایعات، دروغ پراکنی ها و گاهی هم راست هایی که نباید فساد را به افسد تبدیل بکند، چرا رعایت نکردید؟ هرچه شنیدید شما هم در زمره مرجفون، اراجیفگوها، هرچه به ذهنشون رسید گفتید، هرچه دشمن به شما القا کرد اظهار کردید. خدا بر اساس محبتی که به ما دارد ما را مکلف فرموده است در داوری هامون، اظهار نظر هامون، حب و بغضمون، در همه شؤون زندگیمون علم را امام خودمون قرار بدیم، وزیر پرچم علم حرکت کنیم. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مسائلی که گمان و ذهن بدون مطالعه و تحقیق بازگو میکند این شما را از حق بی نیاز نمی کنه. شما به چشمه حق نمی رسید، سیراب نمی شید. سرابی است که شما را سرگردان میکنه، عمرتون رو ضایع میکنه ولی به نتیجه نمیرسید. این است که زندگی رو باید به علم اجتهادی مبتنی کرد و کسانی هم که مجتهد نیستند باید کارشناسی رو، مجتهدی رو، مرجعی رو در زندگی خودشون به عنوان پیشوا، به عنوان صاحب نظر، به عنوان کارشناس از او مسائل رو یاد بگیرند و علمشون مثل همه علمها در مسائل پزشکی کسی به حرفهای عوام الناس اعتنا نمی کنه. کسی که مبتلا به غده‌ای شده، مبتلا به عارضه قلبی شده، این به حرفهای مردم کوچه و بازار اعتنا نمی کنه. به حدس دکتر هم اعتماد نمی کنه، بلکه حوصله می کنه تا در آزمایشگاه حقیقت روشن بشه، بر اساس تشخیص علمی معالجات را شروع می کنه. دین حافظ ابدیت انسانه، علوم پزشکی حافظ جسمه، دین حافظ روح. جسم فانی هست، روح باقی هست. جسم مال عالم ملکه، تا دم مرگ مرکب ماست، تا دم مرگ ابزار کار ماست. حضرت عزرائیل میاد این ابزار را از روح ما میگیره. اینجا این بدن مثل لباس کهنه است که دور انداختن، این لباس ما بوده، در اون وقت این لباس را از ما میکنن، ما مکلفیم لباس دیگری را قبلا برای خودمون تدارک ببینیم که قرآن کریم از اون به لباس تقوا با همین عبارت، و لباس و تقوا ذالک خیر. باید یه لباسی رو برای جان خودمون، برای بعد از مرگمون تدارک ببینیم که وقتی حضرت عزرائیل آمد ما زشت نباشیم، عیوبمون برملا نباشه، لکه هایی که در دوره زندگی بر جانمون نشسته ملک را از ما متنفر و منزجر نکنند. یا آقاییست، سید بزرگواریست، مهندس است و در رسانه ملی تأثیری داره، نقشی داره. ایشان جز کسانیست که زندگی پس از زندگی براش پیش آمد. ایشون برای من نقل کرد، گفت ما مشکل به سرطان معده بودیم در بیمارستان و اشخاصی که با ما در یک اتاق بودن، یکی دومی سومی مردن و من هم یه وقتی دیدم که آمدن به سراغم، دیدم جسمم اونجاست ولی خودم رو بردن. این فرشتگانی که همراه من بودن، اول ما رو بردن در یک قسمتی که بعضی از شهدا رو اونجا دیدم، بعضی از متدینین رو اونجا دیدم، بعضی از فامیل‌های خوشنام و مؤمنمون رو هم اونجا دیدم. با اینا خوشوبش کردیم، اینا اظهار خوشحالی کردن، ای شما اینجا اومدی، ولی اونجا ما رو نگه نداشتن، از اونجا عبور دادن به یک قسمت دیگری بردن. اونجا که رفتیم دیدیم درست نقطه مقابل اینجاست، اینجایی که اول به ما نشون دادن، سیر دادن. همه حاضرین در اونجا لباسهای بسیار دلانگیز داشتن، آدم نگاه میکرد چهره ها همه خوشحال، وجوه یومئذین ناظره، خیلی شاداب با طراوت چهره، لباس ها خیلی لباس های قشنگیه، آدم دوست داره اینا رو با این لباس ها نگاه کنه. ولی از اونجا ما رو عبور دادن به یک قسمت دیگری، دیدیم یک جمعیتی اونجا هستن، همه برهنند، همه افسردند، همه سرفکندند، همه قبضند. وجود نازنین حضرت بی بی ما صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها گریه میکردند. پدر بزرگوارشون که تحمل شنیدن گریه ی حضرت زهرا و بچه های فاطمه رو نداشت، با ناراحتی و نگرانی پرسید دخترم برای چی گریه میکنی؟ جواب دادن که من تذکر شما بیادم آمد که روز قیامت همه برهنه از قبرها بیرون میان، که الحمدلله همه تون اهلید. در این دعای ابو حمزه ثمالی هم خوندید ماه مبارک رمضان، ابکی لخروجی من قبری عریانن انظر مرتن ان یمینی و مرتن ان شمالی. خدایا گریانم برای این مشکل که در پیش دارم، از قبر عریان برمیخیزم. بی بی گفتن گریم برای اینه، اونجا با چه کنیم؟ پیغمبر خدا ابتداعا یه تذکر دیگری رو به زبان آوردن، فرمودن دخترم اونجا کسی به کسی نیست، لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، اونجا وانفساست، کسی به کسی توجه نداره، کسی به کسی نگاه نمیکنه، همه بای خودشون رو دارن. یه همچه حالتی ایشون میگه که من دیدم اینا همه به خودشون مشغولند، ولی ما رو دیدند مثل آدمی که دنبال پناه میگرده، و الغریق و یتشبس و به کل حشیش، آدمی که تو دریا افتاده داره غرق میشه، این اگر یک انقاض غریقی نباشه یا آدم ماهری که بتونه خودشو با آب بزنه نجات بده نباشه، یه چیز محکمی پیدا نکنه چنگ بزنه، هر خس و خاشا که میبینه چنگ میزنه شاید خودشو نجات بده. میگه دیدم اینا مثل آدمایی که از همه جا درموندن، ما رو دیدن فکر کردن که از ما کاری ساخته است، به ما ملتمسانه رو آوردن که یه کاری برا ما بکن، ولی هم برهنه بودن هم گرفته بودن، قبض بودن. ما هم که اونجا کاری از ما ساخته نبودیم، اونجا هم ما رو نگه نداشتن، از اونجا عبور دادن بردن به یک قصری که اون قصر در این عالم مثلی ندارد که آدم بگی این قصر با کدوم قصرهای این عالم قابل مقایسه است. قرآن بشارتی که به افراد ملتزم به احکام دینی، اینایی که خدا را قبول دارن، قیامت و مرگ را باور دارن، لذا بی هوا حرف نمی زنن، بی گدار نگاه نمی کنن، اقدام به هر کاری نمی کنن، کاراشون حساب داره، بر اساس علمی است که از جانب خدا به اینها رسیده، وظیفت اینه یا این نیست. گفت که اون قصر در این عالم شبیهی نداشت که تا ما بگیم مثل چی هست، اما در این حال یه چیزایی یادش بود، میگفت اینا که همراه ما بودن، ما از اینا سوال کردیم که این قصر مال کیه، گفتن حالا برات معلوم میشه. داخل قصر شدیم به یک اتاق بسیار مجللی ما رو وارد کردن، دیدیم تختی در اونجا هست و روی اون تخت علامه طباطبایی علی الله مقامه جلوس دارد. بعد میگفت که من به آقای طباطبایی سلام کردم. آقا جواب دادن بین من و علامه طباطبایی سوالات من کردم، ایشون جوابهایی دادن. بعد میگفت برای حضرت آیت الله جوادی آملی وقتی این جریان رو نقل کردم، ایشون گفتن این گفتگویی که با آقای طباطبایی داشتی به کسی نگو، اینا اسراره و وظیفه شما نیست. لذا به منم نگفت این سوال جواب رو. همینقدر گفت که علامه طباطبایی به من گفتن میخوای بمونی یا برگردی. من یه تأملی کردم، دیدم یه کارهای نکرده ای دارم، گفتم که میخوام برگردم، نواقصم رو برطرف کنم برگردم. آقای طباطبایی یه اشاره ای کردن، من دیدم روی همون تختی که بودم، روی اون تختم دیدم درد امانمو گرفته، فریادم بلند شد و این پرستارها اومدند و آمپولهای خاصی رو بهم تزریق کردن، ولی خوب شدم. با اینکه علل قاعده باید میمردم، ولی خدای متعال ما را برگردوند. اینهایی که بر اساس علم و اطلاع اجتهادن یا تقلیدن زندگیشون رو منطبق نمی کنن، اینها تشنه حقن، گرفتار باطلن و گودالهای جهنم. اینا گودالهای باطل است، اهل باطل تو این گودالها می سوزن. لذا قرآن کریم دستور داد که همیشه در زندگیتون امامتون علمتون باشه. اما دو نوع ما علم داریم، یک علم ذهنی داریم که بر اساس علوم اکتسابی مدرسه‌ای حوزه‌ای دانشگاهی منبری تدریسی یه چیزایی رو یاد میگیریم. مثلا صلاة اللیل سراج القبر، فرموده در عالم قبر هم نور نیست، هم اگه نور باشه شما دیگه اونجا چشم ندارید، چشمتون تا وقتی که حضرت عزرائیل میاد تمام اعضا جوار شما با آمدن عزرائیل از کار میفته، از جمله چشم شما دیگه نمیبینید که. اونجا یه چشم دیگری لازمه که از اینجا باید اون چشم دلتون باز بشه. اونجا نورش هم این نور نیست، یه نور دیگری است که خانه قبر رو روشن میکنه و اون نور بر حسب این روایت نماز شبه. اگر کسی میخواد در شب اول قبر در عالم برزخ در ظلمات نباشه، نوری باشد و در نور استضاعه کنه، نماز شب بکنه. خب این یه ذهنیته، من یه حرفی میزنم و شنونده های بهتر از خودم این حرف رو میشنوند، ولی بعضی ها تحت تأثیر قرار میگیرن. این یک علمیه که ما از پیغمبر به امت پیغمبر منتقل میکنیم، از ذهنی به ذهنی وارد میشه. ولی برای بعضی ها این علم ایجاد انگیزه میکنه. بعضی ها میگن مرگ که حق کارش نمیشه کرد، اینکه ما اعضا و جواره همون تا دم مرگ به داد ما میرسن، از مرگ به اون طرف نه چشم من، نه گوش من، نه دست من، دیگه هیچ کاری از من ساخته نیست، باید فکری برای اونجا بکنم، ناچار از امشب تصمیم میگیرن که نماز شب بکنن. انشاءالله شب جمعه است، متعلق به حضرت سید الشهدا است، امشب اونایی که میتونن یه نماز شب، حالا دیدید دیره، احتمال دادید که برای سحر هم بلند نشید، دیگه سحری شبها دوامی نداره، وقتی نصف شب شد نیمه شب به بعد نماز شب رو بخون بخواب. حیفه که وقتی مردیم ما نور نداشته باشیم. حالا اینی که با شنیدن علوم اکتسابی حوزوی حدیثی مفهومی انگیزه پیدا میکنن و عمل میکنن به علم اکتسابیشون، یه علم دیگری خدا به اینا میده که حالا چند تا آیه از این علم پرده برداشته و ما را تشویق کرده به این که ما از علوم اکتسابی و علوم ذهنی عبور کنیم به علم وجودی، به نور وجودی، به جذبه های عرشی، به سنخیت پیدا کردن با ملائکه، که فرمود لیس العلم فی السماء فینزل الیکم، علم نه در آسمان است که مثل باران نازل بشه و شما حوضچه های ذهنتون را با این علم پر کنید، و نه در زیر زمینه، نه در تخوم زمینه، فیخرج الیکم، که شما برید مثل مهندسین زمینشناسی، آبشناسی با ابزاری ببینید کجای زیر زمین حوضچه های وجود داره تا قناتی رو، چاهی رو حفر کنید یا چشمه‌ای رو استخراج بکنید یا معدنی رو استخراج بکنید. علم نه در زیر زمین است که با ابزار تخصصی زمینشناسی شما بدونید علم کجای زمینه و بتونید استخراج بکنید، بعد استحصال بکنید، بعد ازش بهره برداری بکنید. نه از زمین نه از آسمان مثل آفت، مثل باران میبارد که شما بتونید برای خودتون ذخیره کنید. تخلقوا به اخلاق روحانیین، بیاید خودتون رو سنخ ملائکه قرار بدید. ملائکه که بر حسب این روایت روحانیون، ما وقتی میگن فلانی روحانیه ذهنمون میره به معمم، ذهنمون میره به طلبه حوزه علمیه، ولی در روایت روحانیون ملائکه است. تخلقوا به اخلاق روحانیین، این روحانیینی که در قرآن کریم ازشون توصیف شده است چند تا ویژگی دارن. یکی از ویژگی هاشون اینه که لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یعملون، اینا در برابر اوامر و فرمانهای پروردگار متعال هیچ وقت تمرد ندارن، عصیان ندارن، هرچه خدا بگه اینا بله قربان میگن و عمل میکنن. و هم به امرهی یعملون، در این اجراء مأموریت و عدم عصیان هم هیچ وقت بلا تکلیف نیستن، سرگردان نیستن، کارشون، زندگیشون اجرای مأموریت الهیه. خداوند متعال من و شما را مأمور خودش معرفی کرده، فرموده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. برای چی این سفر دنیا اومدیم ما؟ ما که اینجا نبودیم، ما پیش خدا بودیم، ما در خزائن الهی بودیم، ما در یه عالمی با خدا مواجه بودیم، بدون واسطه خدا با ما حرف زد، ما به خدا یه تعهدی دادیم، یه قولی دادیم، ما از یه جای مقدسی به اینجا اومدیم، اینجا مندگار نیستیم، برای مأموریت اینجا اومدیم. این سفر سفر مأموریتیه. مأموریت ما چیه؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آمدیم که بنده باشیم. حالا بین خود و خدا در 24 ساعت ما چقدر بنده ایم؟ بنده خدا هستیم، تمام کارهای ما بندگی خداست. بنده که خجالتم، بنده که گوینده این مجلس هستم، از خدا عذرخواهی میکنم و توفیق میخوام. ما اصلا یادمون میره که مأموریتی داریم، برای اون مأموریت اومدیم. یه کسی رو یه سازمان، یه نهادی، یه وزارتخانه ای برای یه مأموریتی به یه کشوری بفرسته، برو فلان خرید رو بکن، برو فلان قرارداد رو امضا بکن، برو فلان صنعت رو وارد کشور کن، این بره اونجا سرگرم عیش و عشرت بشه، فرصت تمام بشه، کار نکرده برگرده، چه جوابی داره؟ خدا ما را اینجا مأمور کرده به این بندگی کنیم. در 24 ساعت اصلا یادمون نمیاد که ما آزاد نیستیم، ما بنده ایم، ما یه مأموریتی داریم، اونم بندگی کردنه. نمازم که میخونیم توجه نداریم نماز بندگی خداست، در نماز هم حواس ما پیش خدا نیست. لذا فرمود فویل للمصلین، نه وای بر تارک نمازها، وای بر نمازگزارها، الذین هم عن صلاتهم صاحون و الذین هم یراعون و یمنعون الماعون. پناه به خدا میبریم. خصوصیت دیگری که از ملائکه خداوند متعال برای ما بازگو کرده است، یسبحون اللیل و النهار، اینا تسبیحشون تمام شدنی نیست و هم لا یفترون، هیچگاه اینا خسته نمیشن از عبادت خدا، خسته نمیشن. ما ها چطوریم؟ ما ها مثل ملائکه ایم، عبادت ما رو خسته نمی کنه. روزه چقدر قرآن بخونید شادابید، چقدر میتونید نمازهای مستحبی بخونید و خسته نشید، چند شب بلند شدید بدون سستی، بدون چرت پاشد نماز شب خوندید. فرشتگان دائما عبادت و ذکر الهی دارن، نه فطور دارن ولا یسعمون، نه خسته میشن. ماها تخلق و اخلاق روحانیین، شما مثل ملائکه باشید، بدون دستور کاری انجام ندید، همیشه منتظر دستور خدا، تشخیص وظیفه الهی باشید. و دیگر اینکه دوام ذکر داشته باشید. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، ضمن خدمت دلتون با خدا باشه، دل از خدا نکنید، دل از دنیا بکنید، هیچگاه دل رو به دنیا نبندید، هیچگاه دل را از خدا نبرید، قطع نکنید، دلتون همیشه پیش خدا باشه. این دل خانه خداست، این دل را آلوده نکنید، خدا تو خونه خودش حضور داره. شما هر کار بکنید به دستور صابخونه میکنید. اون وقت میشه دعایی که امشب انشاءالله یا خوندید یا میخونید، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، تمام اعمال و اوراد ما، اداره هستیم در اداره بنده خدای، تاجر هستیم در حجرمون با مشتری هامون، همه میبینن که ما از یه جای حساب میبریم، حواسمون پیش یکی دیگه است، گویا خودمون رو تحت کنترل میبینیم، انگار متوجهیم که خدای متعال داره ما رو میبینه، با مشتری هامون، برخورد هامون برخورد های بنده در محضر مولای خودش است، در تمام کارهامون، ضمن این که کار را انجام میدیم ولی خدا را از یاد نمیبریم، کار را به نحوی انجام میدهیم که خدا دوست دارد ما اونگونه کار را انجام بدیم. یه حدیث بسیار زیبایی از وجود نازنین امام جواد علیه السلام که جمله آخرش اینه، فعلم انک به عین الله فنظر کیف تکون، یادت باشه خدا داره نگات میکنه، تو در منظر خدای به عین الله، خدا داره همیشه نگات میکنه. اگر بزرگی با آدم همیشه توجه داره، آدم زیر نظر گرفته، دوست داره چجور چیکار بکنه که اون بزرگ ازش ناراضی نشه، از چشم اون بزرگ نیفته، فنظر کیف تکون. اگر انسان حالت بندگی، حالت عبودیت استمرار پیدا کرد، خداوند متعال به او حکمت میده،
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. خدا حکمت رو به کسی که بخواد حکمت به اون میده. لقمان که پیغمبر نبود که، لقمان که امام معصوم نبود که، لقمان بندگی خدا کرد، خدا به او حکمت داد. یؤت الحکمت من یشا. حکیم کسی است که تمام حرفاش حسابیه، تمام کارهاش حسابیه، یه آدم حسابیه. کار ناحسابی مطلقا در زندگی شما پیدا نمی کنید. اگر حکیم شد، اون وقت حکیم جامعه رو می شناسد، مخاطب خودش رو می شناسد، بیماری ها رو تشخیص می دهد، با هر بیماری متناسب با بیماریش برخورد می کنه. که این امر به معروف و نهی از منکر یه وجهه عمومی داره، چیزایی که هممون بلدیم. امر به معروف و نهی از منکر یه خیرخواهی عمومیه، یه نظارت عمومیه، یک همبستگی ولاییه. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. امر به معروف و نهی از منکر همه جامعه را به منزله یک خانواده در میاره. ماها اعضا یکدیگر هستیم و بر همدیگر ولایت داریم، نمیتونیم تماشا کنیم. اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. آدم نمیتونه تماشا بکنه یه کسی بیفته تو چاه، یه کسی خودشو نابود بکنه، نه با وجدان، نه با رحم، نه با اخلاق، نه با انسانیت جور در نمیاد. امر به معروف نهی از منکر زندگی مسالمت آمیزه، زندگی توأم با مهربانی و دلسوزیه، همبستگی عمومیه، تعاون بر بر و تقواست، مقابله با اسم و عدوانه. چه کسی میتونه اینا رو انجام بده؟ کسی که به حکمت رسیده باشه. حکمت از کجا حاصل میشه؟ حکمت تو کتابا نیست. کسی با ملا شدن حکیم نمیشه. حکمت رو خدای متعال به عبادت و بندگی میده. فرمود والذین جاهدوا فینا لا نهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله. میخوای خدا معلمت باشه؟ میخواد کلاست خیلی بالا باشه؟ تقوا داشته باش. خدا خودش تعلیم تو رو به عهده میگیره، شاگرد خدا میشی. خوش به حال کسی که استادش خداست. اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا داشته باشید، خدا معلم شما میشه. وقتی انسان به مرحله حکمت رسید، اون وقت جامعه رو، فساد، آسیب هایی که در جامعه هست میفهمه کجا چه دارویی مؤثر هست، با اون مرهم زخمهای متناسب مرهم خاص خودش مورد معالجه او قرار میگیره. که خدا فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. امیدواریم شب جمعه است، خدا یه نگاهی از اون نگاهایی که به حور کرده به بعضی از آدمایی که بد سابقه بودن ولی عاقبت به خیر شدن، عکس این زیغم رو دیدید در خیابانهای پایین قسمت مولوی چه سوابقی داشت، چه تو سر از شهادت در آورد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود یک گوشه یبدالحسن آجار؟ طبیب ما تویی، امید ما تویی، پناه ما تویی، تا
نفس تو رو، نظر تو رو طالبیم، یه نگاهی، یه نفسی برای ما. عمرمون گذشت، درست نشدیم، امشب یه حال توبه داشته باشیم. توسل به این سه ساله حضرت سید الشهدا، نه تنها در حوائج دنیا، کسانی که نگران شب اول قبرند، کسانی که نگران سوال منکر و نکیرند، کسانی که نگران حقوق الناس هستند، نگران رذایل اخلاقیشون هستند، به سطوع اومدن، نتونستن خودشون رو درست کنن، خب یه باب و لوایجی پیدا کنن، در بزنن. یکی از اون باب و لوایجی هایی که خود من نمکگیرش هستم، این سه ساله ایست که در شام پرچم پیروزی حضرت سید الشهدا را به اهتزاز در آورده و عالم اعلان کرده است که عاشورا زنده است، امام حسین زنده است، شهدا نمی میرند، زنده است، ظلم مرگ باره، ظالم مرده است، اثری از معاویه و بچه های معاویه و یزید و بچه هاش در هیچ جای عالم نیست، ولی دختر سه ساله در اونجا گنبد و بارگاه داره، از اینجا دلها بهش وصل میشه، چه نظرها، چه سفرها برای رقیه عزیز پهن میشود. ما هم امشب امیدواریم امام زمانمون گریه کنه مجلس باشد. میگن خیلی شبیه حضرت زهرا بود. حضرت سید الشهدا در کربلا از گذشتگانی که دلش با گذشتگانش بود، از هر کدوم یه آینه ای، یه یادگاری داشت که با او دلش رو آرام میکرد. وقتی یاد پیغمبر میکرد، علی اکبر داشت، اشبع الناس بود. خودش میگه هر وقت مشتاق پیغمبر میشدم، نگاه به قد و بالای علی اکبر میکردم، دلم آرام میگرد. وقتی یاد خدیجه میکرد، میگن حضرت زینب خیلی شبیه حضرت خدیجه بود، در همه کمالات مثل خدیجه بود، ابهتش، جلالش، کرامتش مثل خدیجه بود. وقتی یاد امیرالمومنین میکرد، اول فضل داشت، یه نگاهی به قد و بالای عباسش میکرد، دلش آرام میگرد. اما مادرش آینه نداشت تا خدا این دختر رو بهش داد. خیلی شبیه حضرت زهرا بود، هم صداش تون صدای حضرت زهرا رو داشت، هم رازدار بود، درداش رو به کسی نمیگفت، مثل مادرش بود. نظام این میگفتن فاطمه کوچک، و بعضی ها احتمال میدن فاطمه صغرایی که در دامن عمش دم دروازه شام نگاهمون سر کرد و داشت جون میداد. بی بی رو کرد به سر مقدس عبی عبدالله، عرضه داشت حسین جان با من حرف نمیزنی نزد. اما با این فاطمه ای که داره قالب تویی میکنه، با این حرف بزن. میگن همون جا حضرت سید الشهدا باش حرف زد، بهش وعده داد نگران نباش، در شام میام سراغت میبرم. اینه که میگن این سه ساله مرتب سراغ شامو میگه. و اینکه این همه مصیبت ها دیده بود، ولی فغان را ننداخته بود، در خرابه شام این فغان را راه انداخت، به گونه ای که صدا و ناله آسمان شام رو پر کرد، به قصر اون نانجیم رسید. میگن علتش همین وعده ای بود که از باباش گرفته بود که من در شام بیام سراغت. این بود مرتب از همه سراغ میگیره، بگو من به بابام کی میام.
باباش آمدن، ما عجب آمدنی، بابا منتظر بودن با پا بیای منو بغل بگیری، صبری دل برات باز کنم. فکر نمی کردم مقدرم اینه با سر میای من تو رو بغل بگیرم. میگن وقتی سر مقدس رو گرم رو دوبله بود زبان مال و قالش این بود. بابا خیلی مصیبت ها دیدم، بیش که نگفتم، به عمم هم آبله های پامونشون ندادم. میگفتم بابا بیا دردام برم بابا بیا. ولی حالا که شما رو دیدم میبینم درد شما بیشتر از درد دخترته. بابا من هیچی نمیگم، تو برای من صحبت کن. بابای من ابتا به من بگو ببینم، من الذی قطع بریده. بابا ببینم رگا گردنتون برید. بابا کی رگا گردنتون برید؟ بابا من الذی خضب شیبتک. بابا بواسن تو خضاب نشده بود، حالا ببینم با خون خضاب شده. بابا کی دندوناتو شکنده؟ بابا بابا کی به لبت چوب زده؟ بابا اینقدر بابا گفت یه وقتی دست ساکت شد. جلو اومدن دیدن سر یه طرف افتاده، سه ساله یه طرف. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. ان شاء الله تا از من دعا عزیز استفاده میکنید. همه ان شاء الله شب جمعه است، شب زیارتی است. بگید یا حسین.